من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی قسمته و مستحقی، مسئله یک، یقسم الخمس ستت از هم سهمون لله تعالی و سهم للنبی صلی الله علیه و آله و سهم للامام علیه السلام و هذه الثلاثه الان لصاحب الامر ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثلاثتون للایتام و المساکین و ابناء السبیل ممن انتسب بالاب الى عبد المطلب فلو انتسب الیه بالام لم یهل له الخمس و حلت له الصدقه على الاسح. مسئله اول حاوی جهات مختلفی است که باید یک یک متعرض شد و ما هم به ترتیبی که در متن متعرض شدند مطرح می‌کنیم و اون چرا که می‌توانیم در پیرامون اون و برای اثبات مطلب به عرض می رسونه. اولین جمله این است که یقسم الخمس ستت از هم، خمس بایستی به شش قسمت تقسیم بشود. در جواهر می فرماید انه المشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمتن کادت تکون و اجماعا بل هی کذالک فی صریح الانتصار و ظاهر القنیه و کشف الرموز او صریح هما. مشهور است و بعد خود صاحب جواهر ادعای اجماع می کند، کادت تکون و اجماعا بل هی کذالک، ادعای اجماع شده فی صریح الانتصار و ظاهر القنیه و کشف الرموز، بلکه او صریح هما یعنی صریح قنیه و کشف الرموز. در مجمع البیان هم در ذیل آیه شریفه می فرماید ذهب الیه اصحابنا و از امالی هم نقل شده انه من دین الامامیه. اساس در این مسئله خود آیه شریف است، اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتاما والمساکین و ابن السبیل. خمس ما غنیمتم مال ایناست، لله و رسول ولذی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل. از شش دست نام برده شد، خدا و پیامبر و ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل، شش دسته نام برده شد. پس هر شش دسته در این سهم دارند. ظاهرش این است که تقسیم بین این شش دسته و این ظهور در دسته های ششگانه ظاهراً چیزی نیست که قابل انکار باشه، بلکه آیه صریحه و از این جهت تا این مقدار که یقسم الخم ستت اسهم کفافیه ظاهر، ظاهر واضح آیه شریفه و نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این حال یدل علیه ایزن تعدادی از روایات ما چکار داریم به این بحث اینجا؟ این بحث اینجا جاش نیست. اونجایی که مال مختلط حرام گفتن و مصرف او مصرف و سایر الاقسام اونجا بحث شده. اینجا شما الان مثلا دنبال این بخش ستت اسهم بگیم مثلا انرژی هسته ای هم چجور تقسیم کنیم؟ چه ربطی داره به این بحث؟ هر جایی رو که فرض کردیم حالا در غنیمت، اونای دیگه هم در جای خودش یلحق به. مرحوم صاحب وسائل در باب اول از ابواب قسمت الخمس روایات بسیاری رو نقل کرده که در مجموع حدود 20 روایته، ولی خب تو این روایات ابعاد مختلفی مورد تعرض قرار گرفته که لابلای بحثای آینده با بسیاری از این روایات سر و کار داریم. اون چرا که اینجا مورد استناد میتونه واقع بشود سه روایته: روایت هشتم و نهم و دوازدهم. روایت هشتم روایت حماد، ولو معروف به مرسله حماد، عنه عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح قال. خب ولو عن بعض اصحابنا یه نوع ارسال درش، ولی با توجه به این که مرسلش حماد ابن عیسی است، بعدم تعبیر میکنن بعض اصحابنا که فیه اشعار به نوع مدهن نسبت به این شخص. الخمس من خمسه اشیاء چنین و چنان من القنائم والقوس و یقسم، این فراز موقد بحث، و یقسم بینهم الخمس على سته اسهم سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربى و سهم لليتامى و سهمون للمساکین و سهمون لابناء السبیل. دقیقا مواردی رو که در آیه ذکر شده است روایت هم اون رو در حقیقت تکرار می کند، بیان می کنه اون چرا که در آیه هست. در روایت نهم که مرفوعه احمد ابن محمد است، قال فعمل خمس فیقسم على ستت اسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربى و سهم لليتامى و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل. شش قسمت باز در متن روایت ذکر شده. روایت دوازدهم تفسیر نعمانی به اسناد الاتی عن علی علیه السلام قال و یجری هذا الخمس على ستة اجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتاما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مساکینهم و ابناء سبیلهم. در اینجا هم باز شش سهم صراحتا ذکر شده. روایت در این بین این 20 روایت یا مجموعه روایات که این گونه 6 سهم درش صراحتن ذکر شده باشد، در میان باب اونطوری که استقصا کردیم همین 3 روایته، ولی در این حال روایات دیگر این باب هم که در مقام بیان بعضی از خصوصیات که نه این 6 سهم بودن رو مفروض گرفته، ازش استفاده میشه که 6 سهم بودن مفروضون، بیان کرده بعضی از خصوصیاتش را که لابلای بحث ها خواهیم دید. مفروقیت تقسیم به 3 ازش استفاده می شود و روی این حساب لعله که بعضی از آقایون نسبت به روایات دال بر اسهم 3 ادعای یک نوع تواتر اجمالی کردن که زیاد است، بل مستفیزتون بل متواترتون به تواتر اجمالی که موجب قطع به صدور بعضی ها اجمالا می شود، یقین داریم در بین اینها بالاخره بعضی صادر شده و این خودش علم آخر برای این مطلب مورد بحث. بنابراین اصل مطلب روشن، ولی اون چی که باعث میشه این بحث رو مطرح کنند، مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه فتوا میده خودش که 6 اسهم، بعد میفرماید بعضیا گفتن نه قد یقال و قیل و قیل یقسم 5 اقسام ول اول و اشهر، بعضیا گفتن 5 سهم تقسیم بشود. خب متن شرایع رو میگذاره. مرحوم صاحب جواهر میگوید ولم نعرف قائله منا، نشناختیم از میان شیعه کسی قائل به این قول باشد، همونطور که این مطلب را در مسالک و جاهای دیگه هم فرمودن که قائل به 5 سهمی در میان شیعه نداریم. نعم هو محکی عن شافعی و ابی حنیفه، از اونها نقل شده. بعضی ها اضافه کرده که ربما ینسب الی ابن الجنید، طبعا در این مسائل شاز دیواری کوتاه‌تر از دیوار ابن جنید پیدا نمی کنن و ربما ینسب الی، در حالتی که علامه در مسئله اولای از فصل دوم از خمس مختلف اونطور که نقل شده ابن جنید رو در اداد قائلین به 6 اسهم نقل کرده، یعنی نه در این مسئله این قول شاذ رو هم ندارد. بعضی نقل فرمودن از مرحوم شیخ محمد تقی تستری در کتاب الخمس شرحی علی اللمعه المسمى بالنجعه که قائل این قول که محقق اشاره می کند صدوق، منظور محقق صدوق، چرا که صدوق در بحث قسمت الخمس روایت زکریا ابن آدم جعفی را نقل کرده که مضمون او 5 اسهمه و این نشون میده که صدوق قائل به این قول بوده. حیث اقتصر فی فقیهی و فی مقنعه علی قوله و سأل زکریا ابن مالک الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام کذا ان قول رسول ان قول الله، سوال کرد و علموا انما قنمتم من شيء كذا فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول يزعه في سبيل الله و اما خمس الرسول فل اقاربه و خمس ذوی القربا فهم اقرباؤه وحدها و الیتاما یتاما اهل بیته فجعل هذه الاربعه اسهم فیهم و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا ناکل الصدقه ولا تهل لنا فهی للمساکین و ابناء السبیل. که نه مضمون این روایت اینه که ابناء السبیل و مساکین خارج از بحث خمس هستن، اونها غیر ساداتن، مربوط به بحث خمس نیستن. فجعل این از همس اربعه را فیهم، یکی هم که سهم الله بود فهیل نبی شد خمسته از هم، پس بنابراین ستته از هم نداریم طبق این روایت. بله بله، فیهم یعنی همینایی که گفتیم، یعنی یتاما و اقربا و ذوی القربا، اینایی که گفته شد. نخه لا یحل ل، نه اینا بر محرم، نه 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 اینا ولا فرق. حالا عرض میکنم، اجازه بدید عرض میکنم. روایت زکریا ابن یحیی را خیلی از آقایون از کنارش رد میشن به ضعف سند، از این نظر که زکریا ابن مالک الجعفی لم یوثق فی الرجال، ذکر شده، نام برده شده، یه چند تا روایت هم دارد، در مجموع در به اصطلاح تهذیب و من لا یحضر 5 تا روایت ازش نقل شده، در کافی هم چیزی ازش نقل نکرده، مجموع روایاتش همین 5 تاست، توثیقی هم نداره، بنابراین گفتن ضعیف و سندن و لذا نیاز به بحث و گفتگو ندارد. مشکل این است که نمی شود روایت رو از نظر سند به این سهولت از کنارش رد شد و قبضه این کرد، برای اینکه احتمال داره نه روایت معتبر باشه. به جهاتی اولا همین روایت را صفوان ابن یحیی نقل می کند، عن عبدالله ابن مسکان عن زکریا ابن مالک، هر دو این بزرگوارانم من اصحاب الاجماع. ثانیا زکریا ابن مالک در فقیه ازش نقل کرده، سندش رو هم در مشیخه فقیه ذکر کرده، یعنی از افرادی است که ینتهی الیه السند و علالقاده باید مورد اعتماد صدوق باشه. گاهی یک فردی که مجهول لم یوثق در طول سند واقع میشه و در انتها سند میرسه به یکی از رجالی که لهو کتابون، خب اینجا قابل توجیهه که نه این شخص در طول سند هست ولی کتاب مورد اعتماد بوده، مورد به اصطلاح قبول بوده برای صدوق، نقل کرده از اون روایت را ولو توی سندش اینه، ولی نسبت به اصل کتاب اعتماد داشته. در اینجا اینطور نیست، اینجا خود زکریا ابن مالک در انتهای سنده و کسی است که ینتهی الیه السند و صدوق ازش نقل میکنه در فقیه، بنابراین نمیتونه خالی از اعتبار باشه. یه مطلب سومم این که در رجال یه نفر دیگرم نام میبرن، اینجا میگن زکریا ابن مالک الجوفی، یه جا هم اسم میبرن زکریا نقاض، زکریای نقاض، جام به اصطلاح صدوق در مشیخه خودش میگه این همون زکریا ابن مالک جعفیه، همونه. اون وقت این زکریا نقاز را در جامع الروات نقل میکنند که روا عنه ابان ابن عثمان، که باز ابان ابن عثمان از بزرگان اصحاب اجماع و مستقیما از زکریا ابن مالک نقل میکنه روایت را، ولو نه این روایت ها در جایی دیگه. و اینا وجوهی است که خب ممکن است در مجموع موجب اعتماد و اعتبار این روایت بشه. بنابراین روایت رو نمیشه به عنوان ضعف سند به راحتی کنار گذاشت. چیزی که هست این روایت ولو چند جهت درشی که در ابحاث مختلف باش برخورد خواهیم کرد، ولی در این قسمت که بیایم این رو بگیم صدوق به استناد این پس قائل به ستت از هم نیست، نه، این دلالتی نداره اصلا از این حیث. حالا اون جمله زیلش رو چیکار بکنیم، جهات دیگرش رو؟ خود این روایت بلکه دالتون علی ستت از هم و از این نظر مخالف با قول صدوق، اگر بخوایم اینو نسبت به صدوق بدیم. و این یک شفت که این چنین نیست، صدوق این رو نفرموده، خمس الله ذکر شده، خمس الرسول ذکر شده، خمس الاقارب و ذوی القربا ذکر شده، والیتاما هم ذکر شده، والمساکین و ابن السبیل هم نفی نداره که اینا از این خمس نمیبرن، اینها هم ذکر شده، ستده از خم درش آمده. چهار سم در اونجا ابتداءن هازه الاربعت از خم فیهم، همه این بعدم اون دوتا هم جداگانه ذکر شده. چه دلالتی دارد بر این که این ستت از هم نیست؟ بنابراین قول به خمست از هم چیزی نیست که به استناد نقل صدوق این روایت را بشود نسبت به صدوق داده بشه و بگیم ایشون قائل بوده. بله، در بین عامه کسانی هستند قائل به این مطلب شدن با یکی دو بیان استصلاحی به اصطلاح. یه بیان این که نه، از خم خمس خمست از خمه، سهم لله عز و جل، ابتدایی که آیه میگه لله، ولی لله تیمونن و تبرکن ذکر شده، نه برای اینکه حالا خدا در کنار او سهمی داشته باشه، همش مال خداست. خدا که اصلا این وسط در اینجا نیست که چیزی تحویل بگیره، اون چه اصلا اون پیغمبر از ذل قربا و یتابا و مساکین و برای اونا بیان شده. پس ذکر سهم الله لله تیمونن و تبرکنه و سهمی براش اختصاص ندارد، ولذا همون پنج سهم بعد سهم لله نیست. ایه بیان. یا این که نه، اینجور تفسیر کنیم آیه را، فعلمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول. این لله اول بیان نحوه قصده تو همه اینا، وقتی میخواد بپردازید لله، به قصد خدا بپردازید، اما بر رسول و ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، این لله و برای نحوه، برای این است که بله این خمس تقربی است، این خمس من العبادات، این مما یجب فیه قصد القربه، مما یجب فیه قصد الله. به این شکل تصرف در آیه کرده. طبعا پیداست. بلا آقا حالا عرض کردم دیگه این بیانیست که داره، پیداست که یک خلاف ظاهر روشنیست ولا دلیل علی و چی نداره. حالا علاوه بر این که خود این بیانشون خیلی مشکل چسبوندن به این، در حالی که لله معطوف علی قرار گرفته، در اداد اونها قرار گرفته، در ظاهر آیه قسیم برای اونها قرار گرفته، ظاهر روشنی است، ما چگونه بخوایم یه همچین تصرفی در آیه بکنیم؟ بنابراین برمیگردیم به همون حرف صاحب جواهر که لم یعلم قائله منا، فقط بله نسبت داده شده به ابی حنیفه و چنین بعضی از اهل سنت یه چیزی، اونم به این بیانات این چنینی که به عرض رسونده. حالا یه سهمش یا دو سهمش، حالا بگو صدقه، دو سهمش
صدقه.
نه خب همون هم دو تاش کرد، همون جام دو تاش کرد. چرا؟ وقتی خودتون در این میگید یه مرحلهشو میپذیرید که یه سهمش مال اونا، پس شد سهم. وقتی شد سهم خب دوتا هم هست،
دوتایی با هم از یک پنج.
از کجاش در اومد؟ اونای دیگه هم همون، اونای دیگه هم همه عطف در ظاهر.
امام اینونه داره تفسیر
میدونم، تفسیر امام هم به همون صورت عطفه که ظاهره در تقسیمه، که اینام بین هما تقسیم میشه. بله چیزی که باقی میمونه در مسئله موجب دغدغه از نظر فقه شیعی، صحیحه ربعی، ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله، روایت سوم باب القسمه. این روایت حاوی یه نکته خلاف مشهوره. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له. صفو الغنائم للامام، خارج از مسئله خمس، من الانفال، اون مسئله جدایی است. اخذ صفوه، اون اشیاء خاصی که یه نوع خصوصیت دارد اونا قابل تقسیم نیست. حالا اینا مسالهش چیه، جهاتش چیه، گاهی بعضی از اشیاء خاصه خودش که قابل تقسیم نیست، به هر کس هم داده بشه موجب دعوای بین به اصطلاح جنگجویان، افسران، افراد میشه. از این جهت خداوند متعال از اول اینا رو استثناء کرده. ثم یقسم ما بقی، صف قبل از تقسیم بین خمس و غیر خمسه. ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس به پنج قسمت و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علی. بعد میان سراغ اون یه خمسی که جدا شد. ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسه اخماس، این خمس را پنج قسمت می‌کند. صریح روایت خمسه اخماس یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابناء السبیل یعطی کل واحد منهم حقا و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول. بله اینجا که اخذه نوشته چاپی هم هست. بله آقا منم تو ذهن منم اینه که یعخوزوس حالا نمیدونم از کجا عقد کردیم که حالا تو بحث هم بشه اشاره ده از کجا میگی یعخوزوس کدوم از چی؟ این روایت سوم اینجا اخذه است این روایته و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول. حالا نسخه دیگر یا نقل دیگر چنین باشه بله بله این روایتی است که موجب دغدغه شده بین فقها. روایت از نظر سند صحیحتون صحیحه عبدالله ابن صحیحه ربنی ابن عبدالله ابن عبدالجارود با این اسم نام میبرن صحیحتون صحت سندش که انه مورد اتفاقه و روی این جهت شیخ طوسی علیه الرحمه حمل کرده بر این که بله این روایت نقل کرده فعل رسول الله را پیغمبر اینطور عمل میکرد فعلی بود صادر از پیغمبر و فعل پیغمبر دال بر این نیست که حکم شرعی اینه. چرا که اونی که در این روایت حذف شده سهم خود پیغمبره یأخذ سهم الله و ذی القربا و الیتاما و المساکین اینها همه اینها رو سهم الله رو برای خودش میگرفت اونای دیگرم میگرفت سهم خودش رو که در آیه ذکر شده در این روایت حذف شده. ظاهرش اینه که نه پیغمبر این سهم خودش رو بر نمیداشت و تقسیم میکرد توی این سهام دیگر. خب پیامبر اکرم لمصالحی برای توفیر بر سایر سهام برای اینکه سهم اونا بیشتر بشه و بیشتر بهشون برسه این تفضل رو از خودش نشون میداد و انجام میداد. احیانا هم شاید خب اون اوائل اسلام و صدر اسلام و نگاه جنگجویان به غنایم و چنین و چنان برای احتراز از مواضع تهمه که وقتی پیغمبر مورد اشکال قرار نگیری که برای خودش برداشت مثلا چنین نه از بله صفه برای اینه که به اشخاص هر کدوم بده مورد اشکال قرار میده. توی همه علمای حاضر فقط توی صفه نگاهشون به کنیزه حالا جواهرشو یا قالیشو یا اینا مهم نیست نگاهشون. خب به خصوص که پله آقای مهدی پور هم نشسته آقای مرحوم شیخ طوسی روایت رو این چنین حمل کرده. این حمل خیلی روشن نیست مورد اشکال قرار گرفته از اینکه روایت ظهور داره فی مداومت رسول کان رسول الله. اگر یه بار پیغمبری کار کرده بود مثلا روایت در رابطه با غنایم حنین نقل میکرد پیغمبر این چنین کرد منافاتی نداشت قابل هم بود بر این مطلب. اما ظاهر روایت عبارت روایت کان رسول الله از امام صادق نقل میکنه و این نشون میده یه امریست که پیغمبر برش مداومت داشته و اضافه بر او ذیلش که میفرماید و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول که خود این جمله اولا حالا شاید نسخه هایی که یأخذ شده در نسخه باید یأخذ باشه. حالا چرا اینجا یأخذت و در تصحیح وسائل هم هیچ بهش اشاره نشده؟ چون امام در زمان امام صادق به صورت صیغه ماضی راجع به کدوم امام این رو میخواد بگه؟ اتفاقی نیفتاده بود که امام علیه السلام مغنم داشته باشه. زمان امیرالمومنین اون زمان کوتاه جنگ های واقع شد، اما جنگ های بین المسلمین بود، نه جنگ های بین مسلمین و کفار که مغانمی داشته باشه و بگیم این چنین کرد. بنابراین علل قاعده باید یأخذ باشه. میگم بین المسلمین بود، نه بین المسلمین و الکفار. غنائم اونها در رابطه با غنائم بین المسلمین چیکارش باید کرد خودش اصلا باب جدایی داره. کل غنائمی که در اینجا در باب خمس به اصطلاح بحث می شود، از اول فرضش اینه جایی که با کفار جنگ بکنن و از کفار گرفته بشود. جنگ در بین مسلمین، حالا بگیم طغات یا قیان نمیدونم فلان، خودش یک باب جدیدی داره که خود اهل سنت میگن اگر این جنگ های سگانه امیرالمؤمنین نبود ما در این رابطه حکمی در دست نداشتیم، تعبدی در دست، بیانی در دست نداشتیم. در هر حال این یأخذ، اون وقت وقتی یأخذ شد چنه امام در مقام بیان و حکم، یعنی ائمه آینده هم چنین باید، میشه یأخذ ظهور در امر داره، یعنی باید چنین کنند، باید چنین کنند. چرا؟ بله 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 مطلق. ولی آیه شریفه رو وقتی بیان میکنه در اولیش اونه به اصطلاح مستام یأخذ المغنم اذا اتاه المغنم، روایت در مورد مغنمه، اتاه المغنم که صف داره و بعد اینجور تقسیم میشه و بین مثل الذین قاتلوا علی، در این روایت بحث درباره غنایم جنگی است بلا اشکال، ولو آیه معنای عام داشته باشه. خود متن روایت کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه، یک بعدم ثم یقسم اربعت اخماس بین الناس الذین قاتلوا علی. بنابراین اون وقت روایت ظهور در بیان حکم پیدا میکنه و این حملی که مرحوم شیخ طوسی انجام داده یه مقدار مشکل میشه. علاوه بر این که امام وقتی روایتی رو مطلبی رو بیان میکنه ظاهرش اینه که در مقام بیان حکم داستان سرایی و تاریخ محض که نمیخواد بگه هر جا متعرض تاریخ هم شدن، برای یک جهاتی که از در احکام ازش استفاده میشه او رو بیان کردن، ظهور داره در این که این حکم این بله صاحب وسائل، متن صاحب وسائل رو خوندیم، مگر جای دیگه خوندیم؟ بله از حق خودش گذشت. خیلی خوب میشه. این معناش چیه؟ اجازه بده همین رو در این بیان میکنیم. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که نه، پیغمبرم سهم داشت اما از سهم خودش گذشت، ولذا این حکم شرعی نیست، لازم نیست که گذشته بشه. عرض میکنیم اولا مداومت، ثانیا خیلی خوب به آخره یه کار اینجوری ظهور در این داره که همیشگی ظهور در حکم داره. ثانیاً اینی که امام هم همین کارو باید بکنه، باید یأخذ کما یأخذ رسول الله، کما اخذ رسول الله، امام هم باید این کارو بکنه. ثالثاً هم اصل روایت، کل بیانات ائمه ظهور در بیان حکم داره. این اشکالاتی که شده. حالا اشکال اخیر را که بگیم ظهور در بیان حکم داره برای ربعی، با توجه به اینکه مورد بیان بیان مغنمه، ربعی ابن عبدالله هیچ وقت در این جریان دخالتی نداره، این حادثه برای او پیش نمیاد، هر جنگی هم اگر پیش بیاد باز در زمان خودش امام وقتش است و اختیار با اونه کاری. بنابراین اینجا خودش قرینتون بر اینکه امام در مقام بیان حکم نیست، بلکه در مقام بیان نه در مقام بیان حکمی که به درد ربعی بخوره نیست، یا بیان فعل است فقط و یا بیان حکم برای امام و پیغمبر که بگیم برگشت میکنه یا خود و چنین. پس این بیان قسمت اخیر مشکلی نیست. و اما قسمت اول، یأخذ کما اخذ رسول الله. اولا خوب کلمه یأخذ مورد اشکال شد که اخذ است یا یأخذ به جای خود، ولی فرض کنیم یأخذ باشه، آیا این کلمه یأخذ مضارع در مقام امر مثل یعید و امثال اینها، خبر در مقام انشاء، یا نه اینم جملتون خبریه ولو خبر میده از آینده، اخذ نیست و مضارع هم فرض کنیم بگه، و برای اینکه بله در آینده هم امام زمان هم که ظهور کنه برای ائمه دیگر هم در رعجت جنگ با کفار اتفاق بیفته یا هر حالتی امام هم این چنین انجام میدهد، اینم قرینه ای نداریم که این یأخذ اینجا به معنای امر باشه. پس باز نقل فعله، میشه نقل فعل پیغمبر و نقل فعل امام علیه السلام ولو در آینده. برمیگردیم اون وقت به این مطلب، امام نقل میکنه، امام صادق علیه السلام، پیغمبر، ائمه بعدی، هر وقت اتفاق بیفته روششون این چنین است، کارشون این گونه هست. خب این میسازه با این که همون که شیخ گفت تفضلن توفیرن علی المستحقین این کارو کرده باشه، نه میاریم این مطلب را به یک صورت فقهی از حمل خارجش میکنیم. حد اکثر فرض کنید این ظهور در وجوب داشته باشد که بله پیغمبر سهم خودش رو نباید برداره، باید تقسیم کند بین اونها، اما وقتی این روایت رو کنار سایر روایات میگذاریم، اونایی که سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربا، فما کان لله فلرسوله و ما کان لرسوله فلذی القربا فللامام، که بیان میکنه که نه اینا سهم رو دارن واقعا. خب در کنار هم که اینا رو بگذاریم، این دوتا رو با هم جمع کنیم، حد اکثرش اینه خارجن این کرا اینه که حمله برای استحباب بشه، بله این سهم رو دارن ولی یستحب بلل امام، یه چیزی اضافه ای بر حمله شیخ ازش استفاده کنیم، صرف این که اراده شخصی خود پیغمبر، نه بلکه مستحب است برای امام که این گونه تفضل رو انجام بده دفعا برای بعضی از جهات دیگر. و با توجه به این جمع که حمله بر به اصطلاح استحبابش سهل و مشکلی درش نداریم، طبعا نوبت نمیرسه به اون چی که بعضی ها گفتن که روایت به اصطلاح معرضون انه اصحابه، از این جهت از اعتبار ساقط میشه، یا از روایاتی است که مشتمل بر خلاف قرآن، از این جهت از اعتبار ساقط میشه، یا شیخ در ذیل همین کلام احتمال دادن نسخ را یا حمله بر تقیه را؟ نه، وقتی روایتی ظاهرش قابل جمع با سایر روایاته دیگه نوبت به این گونه احتمالات در روایت نمیرسه. فالمسئلتو به حمد الله روایت، بله در باب عام و خاص خوندید که آیا روایات میتونه قرآن رو نسخ کنه ام لا؟ بله، نسخ روایت و نسخ آیه، بله، حالا ایناش بس. بنابراین در اینجا این بحث روشنه و انشالله واضحتون و حمدالله. قسمت بند دوم سهم لله و سهم للنبی و سهم للامام علیه السلام.